الوهیت بود بر اساس توحید بود و بقیه برای اداء عبودیت این انگیزه ها صادر شده. چرا این انگیزه های حضرت رو این همه تو سخنرانی ها، بحث ها، نوشته ها بیشتر مطرح میشه؟ چرا به دنبال کشف انگیزه حرکت هستیم؟ برای اینکه میخواهیم به عنوان امام وظیفه‌مون رو بدانیم، وظیفه‌مون رو بفهمیم. یه مسئله تاریخی و مسئله ساده عبارت پردازی نیست. ما در این بره زمان یک مسئولیت سنجینی و جدی داریم، چه در محضر خدا، چه در وجدانمون، چه در جامعه، چه به خاطر شرایط زندگیمون. میخوایم الان وظیفه‌مون رو بفهمیم بر اساس حرکت حضرت و رو اون سرمایه گذاری کنیم، رو اون برنامه‌ریزی کنیم، رو اون زندگیمون رو بر پایه اون قرار بدیم. یک بحث ساده تشریفاتی که نیست. حالا یه نمونه های از خود فرمایشات حضرت استفاده می کنیم تا این بحث مقدمه باشد انشاءالله برای بحث های جلسات بعد. آقا امام حسین علیه السلام وقتی به سران اهل بصره نامه می نویسد که اونها را دعوت کند برای این حرکت، اول چیزی که به اونها می فرماید اینه: انی ادعوکم الی الله. بعد مطالب بعدی رو باز می کند و الی نبیه فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ فَإِنْ تُجِيبُ دَعْوَتِي وَتُضِيعُ أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. خب کلمات حضرت قابل دقت. در اون بره استدلالش مبنای حرکتش رو می‌فرماد که اینی ادعوکم، ای اهل بصره، من شما رو دعوت میکنم الی الله، به سوی الله. مطلب قابل دقتی است. محضر استاد گرانقدر حضرت استاد اسلام و المسلمین حضرت مظفر، خیلی شرمنده میشم، حقیر همه تواضع می‌فرمایید، بزرگواری می‌فرمایید، با کسب اجازه از محضر اسارت می‌شم ممنون. آقا خودشون امر فرموده ما امتثال می‌کنیم، ولی این حقیر ریزخار روحانیت معظم نوکر این در هستیم. جسارت ها فقط از باب امتثال امره. پس سریع حضرت فرمایشش اینه که ادعوکم الی الله، یعنی آی مردم، حرکت من یک حرکت حزبی، جناحی، طایفه‌ای، گروهی، سیاسی محض نیست. با اینا قاطی نکنید. دعوت من به سوی الله. توحید مبنای حرکت حضرته و این مبنای قرآنی دارد که مدیریت بایستی بر اساس توحید باشد. قرآن می فرماید در سوره یوسف: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. ای حبیب من به اینها بگو هذه سبیلی، این راه و روش منه، این مدل زندگی منه، این مدل مدیریت منه، این مدل مبنای حکومت منه. اون چی؟ ادعو الى الله على بصیرته. شما رو به خدا دعوت میکنم، اونم با بینش. دعوت من با دیگران، حکومت های دیگر، مدیریت های دیگر، یکیش هم اینه که بر اساس بصیرته. در مدیریت های دیگر یک مدیر سعی میکند زیر مجموعه خودش رو نگه دارد، اولا به خاطر نفع خودشه و ثانیاً به روش‌های گوناگونش این نگه بدارد، تطمیع، تهدید، تزویر، زور، هر چیزی که میخواد باشد، بخیر نگه دار مدیریتش رو. اما اون که دعوت به خدا میکند از همه این ترفنده ها آزاد و راحته، چون به دنبال خود نیست و هر چه که مربوط به خوده به دنبال اونها هم نیست. اگر برای فلان حزب سانفشانی می کند، برای آنچه به نوعی ربطی به خودش دارد، لحظه ای اگر این رابطه قطع بشه از همه جلوتر حزب رو داغم می کند. تا احساس می کند ربطی به من دارد به اون، اگه به جناحی دارد تانفشانه می کند، این برای آنچه به نوعی احساس می کند ربطی به من دارد. لحظه این احساس قطع بشون رو می برد جلوتر از هرچه هست، به تشکیلاتی، به اقتصادی، به مؤسسه‌ای، هر چه که اگر ما تو مدیریت‌های اجتماعی بررسی کنیم، در تمام دنیا، در تمام مدیریت‌ها، در تمام ابعاد مدیریت‌ها می‌بینیم بالاخره شخص در نهایت توسل به خودش دارد و در این روش، در دعوت به خدا، این مطلب دقیقاً ضد همه اونهاست. اینجا چون دعوت به خداست میخواهد خود رو از بین ببرد و این یک فرمولیست که در مدیریت‌های جهان امروز که هنوز برای دنیا ناشناخته‌ایه، که چگونه اینها با هم در تضاد هستند و این یک رمزی است، اگر خوب باز بشه صحنه مدیریت عالم رو تغییر می‌دهد. یکی دو تا مثال عرض بکنم تا این جلسه مقدمه باشد انشاءالله و تفصیل بحث برای جلسات بعد. شما بینیم برای یک مدیریت خیلی ساده که میخواد زیر دست خودش رو کنترل کنه و نگرش دارد، چه سیستم های پیچیده ای رو به کار میبرد، چه هزینه های کلانی رو به کار میبرد، چه وقتهای زیادی رو تلف می کند، چه برنامیزی های عجیب و غریبی رو روش کار می کند، همه برای این که این من و احساس حکومت من، مدیریت من سیراب بشه. اما در نقطه مقابل این، در دعوت به توحید، این میخواد همین من رو از بین ببره. پس عامل این که میخواهد به این روش برنامه‌ریزی ها بکنه، عامل از بین رفت. وقتی اون عامل از بین رفت، تمامی این تشکیلات با این مبانی هم به خودی خود از بین رفت. اونگاه همین مدیریت تبدیل می شود برای از بین بردن من، برای این که از بین بردن من تبدیل میشه، این مدل اون هزینه ها رو ندارد، آن انتظارات رو ندارد، آن توقعات رو ندارد، آن انعکاسات روحی و روانی در برابر جریانات رو ندارد و همه موزجیری هایش، خنده هایش، پرخاش هایش، دوستی و دشمنی هایش، همه و همه بر این مبنا از او صادر می شود که این من از بین بره تا به توحید برسد. تبدیل می شود به یک برنامه خودسازی خود. اینجاست که صورت مطلب یکیست، باطن و حقیقت مطلب دقیقا متضاده. یه مثال عرض بشه تا سریعتر دیگه این قسمت زمزور بشه. یه کودکی رو شما ملاحظه فرمایید که سوار ماشین شده، کنار پنجره شیشه ماشین نشسته، وقتی ماشین با سرعت حرکت میکند، این کودک میبیند که دیوارها، درختها با چه سرعتی در حرکتند. این اگر به سمت شمال مثلا میرود، این میبیند که همینها به سمت جنوب حرکت میکنند و این نشسته ساکن و ساکت در صندلی خود تماشای حرکت این درختها و کوهها و دیوارها به سمت مخالف اون سرعت و نمیتواند متوجه باشد که بابا این سرعت حرکت مال اونها نیست، این ساخته وهم منه. در عالم واقع مطلب درست ضد اینه. اولا اونها حرکت نمی کنن، ساکنن، من حرکت می کنم. ثانیه به سمت جنوب اونها حرکت می کنن نیست، من به سمت شمال حرکت می کنم. اینقدر تضاده. صورت مسئله می بیند حرکتی در کار است، جهت حرکتی در کار است، اما درون مسئله کاملا متضاده. اگر بینش توحیدی یک مدیر در هر تشکیلاتی، چه مدیر اقتصادی باشد، چه سیاسی باشد، چه اجتماعی باشد، چه تو مدیریت خانواده خودش باشد، چه هر فضا به هر شکلی، چه در یک کارخونه باشد، به عنوان مدیر که میخواد زیر مجموعه ای رو اداره کند، به طور کلی تقسیم می شود به دو تا وضعیت، دو تا عامل. سومی نداریم تا آدم. یا همین ها میره برای چاق کردن خودش، منیت خودش، یا برای از بین بردن منیت خودش. حالا در شک دوم، پس همه اینها که در شک اولم هست هست. اینجا هم برنامه‌ریزی است، اینجا هم کنترل امور است، اینجا هم مسائل بازرسی هست، اینجا هم مسائل هزینه پردازی است. همین ها صورت یکی است. اما در صورت دوم به عنوان وظیفه خودسازی است برای ساختن خودش. چقدر تفاوت میکنه اون وقت. اونجا یک وضع پیوسته‌ای به کار میاد، همینا پیوسته به یک چیزه و اون اینه که من چطور برای تربیت نفس خودم باید فلان ذکر رو بگم جزو وظیفه من، چطور فلان نماز رو عبادت رو باید بکنن برای تربیت خودم جزو وظایف من، از این راه باید این من تربیت بشه، چطور فلان برنامه های قرآن خوندنم رو، دعا خوندنم رو باید رعایت کنم برای تربیت خودم، همه اینها تبدیل به هم حقیقت شد. پس به کسی میخندم برای اینکه نه اینکه از من راضی بشه، برای اینکه جزء وظیفه‌ام هست در راستای این تربیت نفس خودم، اون وظیفه رو میخوام عمل بکنم. دنبال نیستم که چی به من چی خواهد گفت، چی خواهد شد، دنبال تربیت خودم هستم. این وظیفه توحیدی منه، عبودیت منه. اگر به کسی پرخاش میکنم، برخلاف اون شک اول، پرخاشو نشه گرفته از منیت اوست، در یک نکته ای به منیتش خدشه وارد شده، از اون عصبانی شده پرخاش میکند، به منیتش یا به متعلقات منیتش به چیزی لطمه خورده، عقده اون هست، این پرخاش میکند. و بقیه موضع‌گیری ها صورت همان است، اما این پرخاش میکند به عنوان یک وظیفه چین منیت رو در مسیر از بین ببرد، به توحید برسد. زندگی او با توحید زندگی خواهد شد، لذا هیچ توجه اتنا به این چی خواهد شد ندارد. دوست میشود، دشمن میشود، در بازرسی خودش دقت در مسئله رو لحاظ میکند، هزینه به یک مطلبی میکند، همه انگار یه چیزند، اون وظیفه. همه اینها مثل نماز خوندن، دعا کردن، مستحبات، عبادات، ذکر، ابزار و وسائلی هستند که او رو به اون توحید برسانند. خب با این دید تضادی در عالم ایجاد می شود، عالم دو قطبی می شوند، یک قطب تمام توجهش به الله است، هم خودش رو به الله برساند و هم جامعه رو به الله برساند و مفاهیم و معانی و مصالح و همه با این مبنا بررسی میشه. دومی منیته، هیچ دیگه نیست. این مطلبیست که خداوند به اون تأکید دارد، قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت، این شما شما رو به الله دعوت میکنیم، این اشتباه نشه که ما مثل حزبهای دیگر هستیم، گروه ها و جناهای دیگر هستیم، دنبال همچون هوا و هوس ها. ما بر اساس بصیرت، بر اساس یک بینشی که اون بینش اگر باز بشد، به خودی و خود این انسان ها به سوی خدا می آیند. چون دعوتی به خود نیست که هزاران تعارض و تضاد پیش بیاد. وقتی به خدا شد، یک مثالی عرض بکنم تا انشالله که زموزه بشه از زن خیلی خسته نکنیم. شما در یه خانواده ببینید که دو تا بچه، حالا بچه 15 ساله، 17 ساله، کم زیاد مهم نیست، 4-5 ساله، اینها وقتی منافع شخصیشون به کار بیاد با هم تضاد پیدا می کنند. ای بسا سر یک سفره به خاطر دو تا نخود آبگوشتش ایش میشه اضافه شده، به خاطر مدل قاشق فقط، مدل کاسه یه بشقاب اونو دعوا میکنن همدیگر، حسادت تعارض و تنازع و اینها. چرا؟ هر دو دنبال منند، از اینجا این اختلاف ناشی میشه. اما الان پدر اینها مثلا توی خونه که برای هر دو تاشون معشوق هر دو تا بچه است، حتی جان و دل این پدر رو دوست دارن، عاشقشند، یه قضیه پیش بیاد، خدا نشده یه حادثه پیش بیاد، یا از یک سفر مثلا طولانی حالا میخواد برگرده، اینجا تعاملاتونها منتقل میشه از من به یک حقیقت بالاتر، به یک حقیقت برتر. دیگه این تعارض میره کنار. فرض بحث ما، فرض مسئله و قضیه ما اینه که نه، هر دوتا عاشق و اونند، آگاهی و بینش و شناخت به اون پدر دارند و اون فرض دارم عرض میکنیم. اون وقتی جر این تنازع تضاد نیست، اون دنبال مثلا تهیه تمیز کردن مثلا حیات خونه است، این دنبال این که زاروی پیدا کنه بهش زود بیاره، این دیگری دنبال نست که مثلا چایی درست بکنه، این یکی فورا دنبالش قندش رو تهیه کنه، این دیگری دنبال نست که زباله ها رو زود فلان کند، اون دیگری دنبال برنامه فلان قسمت دعوتشه، یا دنبال فلان آژانس تاکسی که ماشین بگیره، اون دیگری دنبال دفتر سیبیمش، این دیگری دنبال وسائل دارو خریدنشه. اون چی که اینجا اصلا مفهوم ندارد، تنازع و اختلاف این حرف هاست. همه توجه به اون نکته برتر دارند. حالا توحید رو قرآن چرا اینقدر روش تاکید دارد؟ حالا امام حسین علیه السلام تو بحث‌های بعد انشاءالله از خود کلمات استفاده خواهیم کرد که انگیزی شد در اون شرایط حساس. خب چرا دنیا و دشمنان، طاغوتیان، جاه طلبان به هر شکلی نمیگذارند این فضای توحیدی باز بشه؟ برای اینکه دیگه کار تمام شد، منی دیگه در کار نیست، همه توجه به او دارند و اونجا بصیرت باز می شود، اونجا بینش باز می شود، اونجا همه می بینند که ما اصلا عاشق همون بودیم، همه به همدیگر کمک می کنند اصلا. اونجا این هزینه های کلانی که ما برای یک مؤسسه مثلا میخواهیم بازدست بذاریم، این بازدستی که بازدست بعدی رو نیاز ندارد، اونم یه بازدست دیگه بیاد اونو بازدستی کند، اون دیگرم این یکی رو دو مرتبه بازدستی کند، موازی کاری دیگه در کار نیست. چرا موازی کار پیش میاد؟ برای اینکه اون مسئول اولی اگه برای خدا کار درست شده بود، کمون شده بود، از درون ناظر داشت، بهتر از اون ناظری که حالا این بخواد علا بصیرت. این حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی، این همه این همه توجه به بصیرت بصیرت دارند، این مبنای قرآنی دارد. یه چیزی نیست که ما بگیم مثلا این بصیرت رو قرآن می‌فرماید که چجور این بصیرت باز بشه، با چه روش‌هایی، با چه مبانی، آیا اصلا قابل دسترسی هست یا یه چیز ذهنی و آرمانی و ایدئالی و فقط خوبش آدم حرفش رو بزنه کیف بکنه. آیا قابل دسترسی برای عامه مردم هست یا یه عده خاص فقط؟ اینا مباحثی است که اگر قابل دسترسی عامه نبود دعوت توحیدی قرآن اصلا نمی فرمود. انا و من تبعنی، نگیم فردا که فقط خون پیامبر خدا بود، اخون که امام حسین علیه السلام بود، اون که علی علیه السلام بود، و من اتبعنی، یه راهیست که هر کسی پیرو منه راهشم اینه، یک راهیست ثابت و خطیست خیلی روشن و قابل دسترسی و قابل اجرا. حالا و سبحان الله و ما انا من المشرکین، مطلب اینقدر حساسه، رابطه بین توحید و شرک در قرآن، در روایات سیره مسیح علیه السلام اینقدر حساسه، اینقدر حساسه، کمتر جایی هست که صحبت از توحید باشه پشت سرش بس از نفرت از شرک نباشد، کمتر جاییه، یه چیز اصلا تأکیدی است. صرف این که من دنبال توحید برم کافی نیست، باید نفرت از شرک هم جدی انجام بگیرد و این امریست در آیات، روایات، زیارات. دیگه توضیح عرضی میکنم، سر یکی دوتا آیه رو بخونم بعد دیگر آیزمون باشد. در سوره غافر میفرماید که فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. اون طبیعی است دیگه، اگه بخوای راه توحید بری برای کفر و اهل کفر این سنگین خواهد شد. این بهانه نیست که مشکلات هست، ما نمیتونیم مباحث توحیدی رو، ما ناچاری مثلا بعضی مسائل رو. این فرمایش صریح خداست. در یک آیه دیگه میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا. اصلا شما تو عالم چه قولی زیباتر از قول توحید پیدا می کنید که از قول کسی که مردم رو به توحید دعوت کنه، به الله دعوت کنه، شما در کجا زیباتر از این چیزی میتونید پیدا کنید؟ شما مگه کم دارید در زیبایی کلام قرآن و دین و اهل بیت علیهم السلام که مجبور بشی از غرب هم ایتصال قاطیش بکنی تا بذار زیبا و جذاب باشد؟ و کم داریم زیباییش، بگه نیاز داریم از روش مشرکین برانش تشکیلاتمون یه خورده جذاب باشد. قرآن به صراحت می‌فرماید آقا ما امتحان کردیم نشده. ما وقتی صحبت از خدا و قیامت و قرآن و برنامه، اون وقت خدای نشد، نعوذ بالله، به قرآن شبه وارد میشه. نگیم نشده، بگم شاید من آنطور که هست آنطور پیاده نشدم، آنطور دعوت نشدم. چرا؟ که قرآن فرماید که تو شرک نباشد. دعوت به خدا نمیتونه ابزار باشد برای شرک یک انسان. توحید به شرطی که شرک درش نیست زیبایش روشن خواهد شد. و یه بحثیست، بحثی بسیار مهم و قابل توجه. در هر حال پس حضرت اول مطلبی که فرمود به اهل بصره فرمود البته من شما رو دعوت می کنم به الله. بقیه فرماشات حضرت در راستای این دعوت مبنا اونه، اینها در تورون داره باز میشه. چون بحث توحید چون بحثی بسیار مهم و عمیق، انشاءالله تعالی با این مقدمه جلسه بعد که خدا کمک کنه انشاءالله بقیه اراضی رو برزی میرسانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.